اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری که همه روزه شنونده این رادیو هستین و در حال حاضر هم منتظر شروع برنامه های امروز این رادیو میباشین. در آغاز تاریخ اعلام کنم که جمعه 31 ثور 1400 هجری شمسی است، 9 شوال 1442 و مطابق با 21 می سال 2021 میلادی است. روز خوبی بر شما عزیزان باشد و انشالله که تا پایان برنامه هم همراه ما باشین. امروز بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرآوردارم خانم فاطمه سادات میرتقی همراه شما هستیم و نشرات صبحگاهی ایرادیو را تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. در آغاز ما گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العلي.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم، این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار. مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك حملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
درود بر شما عزیزان و تشکر که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله هر کجایی که هستین در سلامت و امنیت باشین و این روزها که در افغانستان مخصوصا شروع موج سوم کرونا هست مراقب سلامتی خودتان و اطرافیانتان باشین. همراه ما باشین با این برنامه‌ای که خدمت شما اعلام میشه. تا دقایق دیگر اولین برنامه امروز تقویم تاریخ به حضور شما تقدیم میشه. آیا میدانید در ساعت 7:20 و گلبانگ غزل در ساعت 7:25 به سمع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:35 میتونن با برنامه حسن خلق همراه ما باشید. همراه با خورشید در ساعت 7:50 تقدیم حضور شما میشه و در ساعت 8 میتونین شنونده بخش اول اخبار صبحگاهی رادیو دری باشین. امروز جمعه هست. هوای انتظار است. 8:10 با برنامه هوای انتظار با هم دعای ندبه را زمزمه میکنیم و در ساعت 8:50 میتونین شنونده معرفت دینی باشین. علاقمندان به برنامه های صحی در ساعت 9:05 همراه میشن با برنامه ضربان. انیس تنهایی تقدیم علاقمندانی میشه که همیشه پیگیری برنامه هستن و اطفال نازنین در ساعت 9:45 با شاپرک همراه خواهند شد تا ساعت 10 که زمان پخش برنامه ایستگاه جمعه است. 10:30 برنامه کنکاش داریم و در ساعت 11 بخش دوم اخبار صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور علاقمندان به بخش های خبری میشه. 11:10 علاقمندان به برنامه معارفی میتونن شنونده برنامه منجی باشن. یازده و بیست دقیقه با برنامه پند پیران نشرات صبحگاهی را پی میگیریم. قرار بندگی ویژه اذان ظهر با افق کابل در ساعت 11:35 خواهد بود و 12:05 با برنامه ایران سرزمین فرصت ها همراه شما هستیم. آخرین برنامه ما در بخش صبحگاهی شکرستان است که در ساعت 12:20 تقدیم حضور شما خواهد شد. و ما میتونین رادیو دری را بشنوین از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز که هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی ما قابل شنیدن است، و از طریق امواج کوتاه هم میتونین ما را بشنوین. نشرات صبحگاهی 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و نشرات نیمروزی روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. خب دوستان عزیز و ارجمند، انشالله که حال دلتان خوب باشد و امروزتان با لبخند و انرژی مثبت شروع کنین نسبت به اطرافیانتان. 7:10 است. تقویم تاریخ امروز به حضور شما تقدیم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 31 ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 21 می سال 2021 میلادی است. هزار و سیصد و سی و دو سال پیش در چنین روزی 9 شوال سال 110 هجری قمری، ابن سیرین، محدث و فقیه مشهور قرن دوم هجری قمری وفات یافت. وی در شهر بصره در جنوب عراق متولد شد و از نوجوانی به آموختن علم و زهد و پارسایی روی آورد. ابن سیرین برای احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار قائل بود و در حفظ و نقل حدیث دقیق و محتاط بود و همین دقت نظر او موجب شد تا مؤلفان برجسته روایتهایش را قابل استناد بدانند. ابن سیرین در زمان حیات خود محضر 30 نفر از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرد و کتب و نسخه های خطی گوناگونی را به زبانهای مختلف از خود بر جای گذاشت. صد و پنج سال پیش در چنین روزی برابر با 21 می سال 1916 میلادی، هارولد رابینز، داستان نگار و نویسنده مشهور آمریکایی متولد شد. پدر رابینز از روسیه به آمریکا مهاجرت کرده و وی در نیویورک به دنیا آمده بود. رابینز نویسنده‌ای بود که حقایق مکشوفه و استنباط خود را به صورت داستان می‌نوشت. وی تنها وضعیت و رویدادهایی را که خود تجربه کرده بود و یا شاهد عینی آنها بود در قالب داستان ارائه می‌کرد. لذا نوشته‌هایش بر دل می‌نشینند و پند می‌آموزند. وی 25 داستان نوشت که به 32 زبان ترجمه شده و تا سال 2010 750 میلیون نسخه فروش داشتند. از داستان‌های معروف او میتوان به هرگز با غریبه دوست نشو، خانه شماره 79 خیابان پارک، بانوی تنها، کافی نیست، رویای بازرگانان و توانگر اشاره کرد. رابینز 14 دسامبر سال 1997 میلادی درگذشت. صد سال پیش در روز 21 می سال 1921 میلادی آندره ساخاروف فیزیکدان برجسته روسی متولد شد و در سال 1941 در رشته فیزیک از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد و سپس با تحقیق درباره انرژی هسته‌ای پرداخت. او نقش مهمی در ساختن بمب هیدروژنی توسط شوروی داشت. مقاله وی تحت عنوان پیشرفت، همزیستی صلح‌آمیز و آزادی تفکر در سال 1968 میلادی خشم مسئولان شوروی را برانگیخت. ساخاروف همچنین از حامیان خلع سلاح هسته‌ای بود و به همین دلیل جایزه صلح نوبل در سال 1975 به وی تعلق گرفت. 5 سال بعد ساخاروف به دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت کمونیستی شوروی به شهر گورکی در شرق مسکو تبعید شد. اما در پی روی کار آمدن گورباچف در شوروی، تبعید ساخاروف نیز در سال 1986 خاتمه یافت. ساخاروف در بهار سال 1989 به عنوان نماینده کنگره خلق شوروی برگزیده شد، اما در دسامبر همان سال درگذشت. سی سال پیش در چنین روزی برابر با 21 می سال 1991 میلادی راجیو گاندی نخست وزیر پیشین هند ترور شد. راجیو گاندی فرزند ایندیرا گاندی نخست وزیر اسبق هند در 20 اگست سال 1944 میلادی در بمبئی متولد شد و در منزل پدر بزرگش جواهرلال نهرو اولین نخست وزیر هند بزرگ شد و سپس در دانشگاه کمبریج انگلستان به تحصیل پرداخت و پس از آموزش خلبانی وارد سازمان هواپیمایی هندوستان شد. راجیو پس از مرگ برادر کوچکترش که از او به عنوان جانشین ایندیرا گاندی یاد می‌شد وارد عرصه سیاست گردید و در انتخابات میان دوره‌ای به نمایندگی انتخاب شد و در سال 1983 میلادی و دبیر کلی حزب کنگره که حزب حاکم بود منصوب شد و آن را سازماندهی کرد تا اینکه پس از ترور مادرش ایندیرا گاندی در 31 اکتبر سال 1984 میلادی جانشین او گردید. با این حال در انتخابات مجلس نمایندگان شکست خورد و در سال 1989 میلادی پس از 5 سال نخست وزیری استعفا داد. راجیو گاندی قصد داشت در دهمین انتخابات پارلمان هند شرکت کند، اما در 21 می سال 1991 میلادی در سن 47 سالگی در یک گردهمایی انتخاباتی در جنوب هند بر اثر انفجار بمب به قتل رسید. مواد منفجره در دست گلهایی که به گردن او انداخته شده بودند جاسازی شده بود. نوزده سال پیش در روز 21 می سال 2002 میلادی با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولین بار مراسم روز جهانی تنوع فرهنگی برای توسعه و گفتگو در کشورهای مختلف برگزار شد. پیشنهاد نامگذاری این روز را سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو به مجمع عمومی داده بود. همچنین در سال 2005 بیانیه‌ای با هدف حمایت و ترویج تنوع بیان‌های فرهنگی و تقویت پیوند میان فرهنگ‌ها، توسعه پایدار و گفتگو و تاکید بر لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های یکسان همه فرهنگ‌ها در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و راه را برای حمایت جهانی از تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان میراث مشترک بشریت هموار کرد. بر این اساس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال جهانی دوستی بین فرهنگ‌ها نامگذاری کرد و یونسکو هدایت کننده و برگزار کننده برنامه‌های آن بود. علی‌رغم این تأکیدات مبنی بر حفظ فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف به عنوان میراث بشری، واقعیت آن است که فرهنگ غربی با استفاده از نفوذ فزاینده رسانه‌های خود در حال تضعیف و نابودی بسیاری از فرهنگ‌های بومی و زبان‌های محلی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
یاران و عزیزان همراه با رادیو دری، شنوندگان محترم نشرات صبحگاهی این رادیو، همچنان همراه ما باشین که بودن شما باعث افتخار ماست. آیا می دانید عنوان برنامه ای است که با هم می شنویم؟
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون از مسجد جامع هرات دیدن کرده اید؟ با جرأت می توان گفت که مسجد جامع هرات یکی از زیباترین و تاریخی ترین مسجد جامع در کل جهان می باشد و کمتر کسی از مردم افغانستان را می توان شناخت که اسم مسجد جامع شهر هرات به گوشش نخورده باشد. این مسجد که بیش از 1400 سال خدمت و مساحت 46760 متر مربع با عنوان پنجمین مسجد جامع بزرگ در جهان و با اسم مسجد آبی شناخته می شود. این بنای زیبا و شگفت‌انگیز در طول چندین هزار سال قبل از اسلام عبادتگاه آریایی های یکتاپرست بوده است. البته خیلی کوچکتر از حالا و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100,000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرق هفت رنگ، ایوان ها و گلدسته های کاشی کاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشی کاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه می کند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار می رود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده می کردند و برای مردم توزیع می کردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند نشرات رادیو دری، تشکر که همراه ما هستین. صبح جمعه بر شما عزیزان خوش و همراه با نشاط باشد. همراه رادیو دری باشین و شنونده برنامه گلبانگ غزل.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خدا. گاه آن رسید که گلبانگی از غزل دیگر را به پیشگاه شما پارسی زبانان همار همراه تقدیم کنیم. لذت این همراهی در درک شیرین گویان پارسی زبانی می نشیند که بر معبر نظم و نثر پارسی لختی درنگ داشتند و در کوچه موسیقی گامی نهادند.
روزها فکر منین است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ با کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب، کس چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بود است مراد وی از این ساختنم؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
یا روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. یا ماندم سخت عجب، از چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بودست مراد وی از این ساختنم؟ آی خدایم، مرغ باغ ملکوتم، نیام از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم. یا مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک،
دو سه روزی قفسی ساختم از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست آیم، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. یا به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
آوازی در آواز افشاری با صدای دلنشین محمد علی قدمی بر روی شعری منسوب به جلال الدین محمد بلخی و گویندگی خانم بیات را با گوش جان نوش کردیم. بنده نصیر احمد مجاب از محضرتان رخصت خواسته و در گاه دیگر همراهتان خواهیم بود. بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، تشکر که همراه ما هستین. حسن خلق عنوان برنامه ای است که همکنون تقدیم شما می شود.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. تشکر که امروز هم با ما هستید و برنامه حسن خلق را شنونده خواهید بود. عزیزان، در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته با موضوع اهمیت و جایگاه جهاد در اسلام می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته با طرح این موضوع که اسلام آیین شمشیر نیست پاسخ دادیم که اسلام تا زمانی که دشمن دست به اسلحه نبرده و جنگ افروزی نکند، با روش‌های مسالمت‌آمیز و با منطق و استدلال‌های حکیمانه با او برخورد می‌کند و هدف نهایی آن هدایت جامعه بشری برای مستقیم، کمال آفرین و سعادت بخش الهی است. اما زمانی که دشمنان به نبرد مسلحانه اقدام ورزند، قطعاً آموزه‌های اسلامی نیز به مواجهه مسلحانه مسلمانان با این اقدام آنان پنجان درس می‌دهد. بنابراین بر اساس دیدگاه واقع بینانه اسلام، جهاد برای مقابله با توطئه های دشمنان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می باشد. قرآن کریم در آیات فراوانی برای مقابله با دین ستیزان بی منطق و سردمداران جنگ طلب جبهه کفر، پیامبر و دین باوران را به جهاد و جنگ فرا می خواند و این گونه می فرماید که ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند. آیه 73 از سوره مبارکه توبه. و ما عزیزان، خدای بزرگ برای آن که اهمیت و جایگاه جنگ در راه خدا را نشان دهد، نسبت به پیکارگران ابراز دوستی و محبت می کند و در سوره مبارکه صف آیه 4 می فرماید خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران مانند بنیان و سدی آهنین همدست و پای دارند بسیار دوست می دارد. آری، یکی از بزرگترین آرزوها و آرمانهای هر انسان خدا باوری آن است که به جایگاهی دست پیدا کند که محبوب درگاه الهی قرار گیرد. ولی بدون شک این آرزو تنها در میدان عمل تجلی پیدا می کند. قرآن کریم در همین باره می فرماید کسانی که ایمان آوردند و در صورت ضرورت مهاجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خود جهاد کردند، در پیشگاه الهی از عظمت و مرتبه بزرگتری در مقایسه با عافیت طلبان برخوردارند و در حقیقت آنان همان رستگارانند. آیه 20 از سوره مبارکه توبه. بر اساس محتوای آیه شریفه که شنیدین، خداوند بزرگ کسانی را پیروز معرفی می کند که با تمام هستی خود برای دفاع از اسلام پای در میدانهای مبارزه و جهاد در راه خدا می گذارند و به جای دنیای زودگذر و فناپذیر به آینده ابدی خود در جهان دیگر می اندیشند. که کلام وحی گویای آن است که می‌فرماید پروردگارشان آنان را به رحمت بی‌منتهای خیش و به مقام رضا و خوشنودی خود و به بهشت‌هایی که نعمت‌های آن پایدار و ماندگار است بشارت می‌دهد. فناپذیر بودن زرق و برق‌های فریبنده دنیا و ماندگاری جهان آخرت همواره در آیات قرآن شریف فراوان مورد تأکید قرار گرفته که فراز پایانی همین آیه که می‌فرماید فیها نعیم مقیم بیانگر همین واقعیت است که آیه بعد با صراحت بیشتری به طرح آن پرداخته و می‌فرماید آنان برای همیشه و تا ابد در بهشت جاودان الهی میمانند و درستی که در نزد خدا اجر و پاداش بزرگی برای آنها وجود دارد. آیات 21 تا 22 از سوره مبارکه توبه.
عزیزان شنونده، در جمع‌بندی این آیات تعابیر جایگاه و درجه بزرگ در پیشگاه خدا، دست یافتن و پیروزی حقیقی، بشارت و رحمت بیکران الهی، رسیدن به مقام و جایگاه رضا و خوشنودی خدا، ورود در بهشت ابدی و برخورداری از پاداش بزرگی که در نزد خداست، بیانگر جایگاه بسیار بلند و ویژه جهاد در راه خدا در فرهنگ و آموزه‌های اسلام است. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه با الهامگیری از همین آیات به گونه دیگری در مورد ارزش و نقش آفرینی مجاهدان راه خدا می‌فرمود: اعمال تمام بندگان خدا در مقایسه با ارزش جهادگران راه خدا مانند پرستویی است که با منقار خود مقداری آب از دریای پهناور برداشته است. عزیزان، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در دوران کوتاه مدت تشکیل حکومت در مدینه در جنگ های مانند بدر، احد و احزاب حضور چشمگیر و نقش‌آفرین داشت، برای آن که نشان دهد که جهاد در راه خدا و پیکار با معارضین و متجاوزین به سرزمین های اسلامی چه جایگاه رفیعی در اسلام دارد، می فرمود: یک شب نگهبانی دادن در راه خدا در میدانهای جنگ از هزار شبان روز که شبهایش به عبادت و روزهایش به روزداری سپری شود با ارزشتر و برتر است. نکته بسیار مهمی که در این راستا از دیدگاه اسلام مورد توجه جدی قرار گرفته است این است که تنها کسانی موفق به حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل می شوند که از هر جهت خود ساخته و وارسته باشند و از نظر معنوی به جایگاهی دست یابند که مورد توجه ویژه درگاه الهی قرار گرفته باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا. این سوره مال رزمندگانه، سوره والعادیات مال اهمیت جهاده. این سوره نشان دهنده این است که چقدر مجاهدت در راه خدا، اینی که انسان دفاع کنه از دین خدا، اهمیت داره. پیغمبر یک روز صبح تو نمازشون این سوره رو خوندن، اصحاب تعجب کردن، این سوره رو قبلا نشنیده بودن. یا رسول الله، این سوره قبلا شنیده نشده. فرمود این سوره در مورد کسایی است که از غزوه ذات الثلاثه برمیگردند، که امیرالمومنین علیه السلام برگشت، پیغمبر رفت به استقبالش و قبل بین عینیه، میان چشمان علی رو بوسید و بشارت داد که این آیه و این سوره در مورد شما نازل شده. البته مفسرین حرفای دیگه‌ای هم زدن، اینجا خواستن این سوره رو برای حاجیان مکه تأویل کنن، تفسیر کنن، ولی مرحوم علامه طباطبایی و مفسرین شیعه عمدتاً و مفسرین اهل سنت، بعضیا میگن نه، این آیه و این سوره سیاقش، پیامش آن است که راجع به رزمندگان جبهه است. چون در این سوره اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا، خدا داره قسم میخوره به عادیات. عادیات جمع عادیه است، به معنای جدا شدن. اینجا مقصود اون اسبهایی است که اینا سوارش شدن و حمله کردن به دشمن. خدا قسم میخوره، قسم به عادیات، به اون اسبها، به اون مرکبهایی که ذبحا نفس نفس میزدند. چون وقتی تو جنگ انسان سوار اسب میشه و حرکت میکنه، این اسب حرکت عادی که نداره، باید تند حرکت کنه، یه همهمه ای میکنه. ببینید چقدر جهاد مهمه که خدا داره قسم میخوره، سوگند به اسبهای همهمه کنن، نفس زنان. یعنی در واقع خب اسب که خودش بار مثبتی نداره، یه حیوانه. خب خدا تو قرآن به شمس هم قسم خورده، به انجیر هم قسم خورده، و تین و زیتون و طور سینین، به و شمس و زهاها. این میخواد بگه وقتی یه حیوانی حتی تو مسیر جهاد میفته، این جایگاهو پیدا میکنه که به او سوگند خورده بشه. ولی عادیات ذبحا، البته معلومه منظور از این سوگند اون سوارانن، کسایی که سواره، چون اسب خودش که حرکت نداره، اون سواره که میتونه اونو ببره با، ممکنه همین اسب بره با مسلمون به جنگی یا با کافر. اما اینجا در واقع میخواد خدا اهمیت راکبا رو بگه، نه مرکب رو. اینجا خدا از این فرهنگ استفاده کرده، قسم به اسبهایی که در واقع نفس میزدن تو این جنگ و حرکت میکردن.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، با پایان برنامه امروز حسن خلق رسیدیم. براتان آرزوی صحت و سلامت داریم و تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
کسی که قرآن رو و اسلام رو به مسائل شخصی و مسائل عبادی و اینها منحصر میکنه و انسانها رو به گوشه نشینی و اینها، و وقتی وارد جامعه بشن دیگه قرآن رو باید بذارن کنار، اون کسانی که اینجور فکر میکنن قرآن رو بلد نیستن، انصافاً با قرآن آشنا نیستن، قرآن رو نشناختن، باید گفت قرآن رو نخوندن. ولذاست که اینجوری اشتباه و خطا حرف میزنن و قضاوت میکنن، حقیقتاً آشنا نیستن با قرآن. قرآن خودش رو از چالش‌های سیاسی و اجتماعی به هیچ وجه کنار نمیکشه و از مقابله با طاغوت‌ها، با مستکبرها، با مسرف‌ها، با ستمگران قرآن اجتناب نمی‌کنه، همیشه در مقابل اینها ایستاده است. و شما اگر اهل قرآن هستید، قهرن میدان زندگی شما میدان حضور قرآنه. خب پس قرآن متکفل هدایت و دستگیری آحاد بشر در همه بخش هاست، در این تردیدی نیست. لکن یک نکته دیگر در اینجا وجود داره و اینکه قرآن در معرض استفاده ماست، اما آیا ما استفاده می‌کنیم یا نه؟ آیا ما می توانیم استفاده کنیم یا نه؟ این خودش مسئله مهمی است. بله قرآن درس رو در اختیار ما گذاشته، هدایت رو به ما عرضه کرده، اما ما کی می توانیم از این هدایت قرآنی استفاده کنیم؟ خودن للمتقین. وقتی تقوا وجود داشته باشه، وقتی تقوا وجود داشت، این هدایت به معنای واقعی کلمه و به تمام معنی کلمه در اختیار ما خواهد. البته تعبیرات مختلفه در قرآن، لیکن مرجع همه اینها یکیست. اینجا در اول قرآن هدن للمتقین است، در یک جا هدن و بشرا للمؤمنین است، در یک جا هدن و رحمتن لقوم یؤمنون است، در یک جا هدن و بشرا للمسلمین است، در یک جا هدن للناس است. این مراتب مختلف